یافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
دوستان از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده؟
از کجا آمدم؟ آمدنم بر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم.
به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان عزیز، شنوندگان گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در خدمت جناب استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی، طول و عمر، توفیقات فراوان و روز افزون. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنها و شنیدنهامون از بهترین عباداتمون محسوب بشه، که امید داریم چنین باشه.
انشاءالله همینطور باشد که حضرت علی میفرمایید و همینطور هم هست انشاءالله با بیانات ارزشمند حضرت علی و مطالب مفیدی که بیان میکنید. همین ابتدا برنامه رو معطر میکنیم به عطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشون.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی، ممنون از این که برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. همچنین از طریق شماره سامانه پیامکی 30553 هم میتونید سوالات خودتون رو به صورت پیامکی برای برنامه ارسال کنید. عزیز شنوندهی با شماره 0912-0875، جناب استاد این سوال رو از برنامه به صورت پیامکی پرسیدن که سید مرتضی علم الخدا، همکاری با خلفای عباسی رو اگر به نفع مسلمانان بود عیب نمی دانست. آیا این برخلاف روش ائمه علیهم السلام نبود که همکاری با ظالمان و تأیید آنها رو گناه می دانستند؟
دو مطلب از هم جدا بشه. یه وقت این همکاری و کمک کردن باعث تشییع و تقویت و ادامه ظلم و ستمگری اونهاست، خب بله اینها رو نهی میکردن. شما نسبت به امام کاظم علیه السلام دقت کنید، یه وقت صفوان جمال اومده شترهاش رو به هارون رشید کرایه داده، امام اینو نهی میکنه. میگه که تو راضی نیستی که این زنده باشه تا برگرده بقیه کرایت رو بده؟ میگه چرا؟ میگه خب به همین مقدار شما راضی به بقای اینها هستین خودش. اما همین امام کاظم علی بن یقطین رو بهش می حق نداری از دربار هارون بیا بیرون.
بله،
این دو تا از هم جدا بشه.
شرایط و موارد مختلف هست و آره. متفاوت.
این که ائمه علیهم السلام مطلقا نهی میکردن، نه خودشون هم کاری میکردن. خود امیرون اسلام مشورت های بسیار عالی میداد که اگه اون مشورت ها نبود شکست قطعی نتیجهش بود. امام باقر یا امام سجاد علیهم السلام چون اختلاف در تاریخ هست، اینا همکاری کردن. بنا بود که چون سکه کشور اسلامی رو غرب اروپا ضرب میکردن، به خاطر اختلاف پیش اومد تصمیم گرفتن که اهانت پیامبر رو جز ضرب سکه قرار بدن. اینا موندن توش، متوسل شدن به امام، امام یادشون داد اینجوری مثلا طلا رو شما ضرب کنید. اولین بار سکه اسلامی رو در این دوره امام یادشون داد. نه، اونجایی که لازم بود، اونجایی که در تقویت اسلام بود همکاری میکردن، اونجایی که حکایت از ظلم و ستم و همکاری نمیکردن نهی میکردن که کسی بخواد باشون همکاری بکن. این دو دسته کار رو بعد از هم جدا کرد.
یعنی پس در یک جمله جناب استاد برداشت حقیر از بیانات حضرت عالی اینه که جایی که همکاری یا مخالفت معیار تقویت اسلام و منفعت مسلمین هست، جایی که این هدف تعمیم میشه همکاری اگر نیاز همکاری بشه، اگر هم مخالفت
همکاری میکردن
و همکاری میکردن و جایی که به نفع خود اون ظالم باشه یا تقویت ظلم باشه و ظالم باشه، اینجا همکاری نمیکردن و مخالفت میکردن. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. سوال تلفنی یکی از شنوندگان آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
عرض سلام و ادب خدمت استمعان رادیو ماره و تشکر قدمی برنامه خیلی خوبتون. خواستم از آقای معلوی در اون پاسمان ازاوی سوال کنم که چون فرمودن کسایی که نماز می خونن مرد کفرن تفرامون حدیث ایرونی علی علیه السلام، حالا می خواهم بینم کسی که نماز می خونه مرد کفره، آیا وقتی فوت کرد می توان در قبرستان مؤمنین دفنش کرد یا کارهایی که برای مسلمانان مثل غسل و کفن و اینا رو باید انجام داد براش یا نه؟
سلام علیکم، ممنون از شما شنونده عزیز که سوالتون رو از برنامه پرسیدید. سوال این شنونده این بود که کسانی که نماز نمیخونن جناب استاد فرمودن که در مرز کفر هستن، اگر اینها در مرز کفر هستن آیا دفن کردنشون در قبرستان مؤمنین جایز هست یا اون مواردی رو که برای یک میت مسلمان لازم هست انجام بدن برای اینها هم باید انجام بشه یا نه؟
بله، همونطور که فرمودید در واقع هم داریم اینو در مرز کفرن، وارد کفر نشدن هنوز، سر مرزن، باید یه هول داده بشن که برن تو مرز کفر،
توی کفر
که بشن کافر.
بله،
که به داخل مملکت و کفر بشن. پس اینا کافر نیستن. وقتی کافر نیستن بله باید اون احکام شرعی در روشون حتما انجام بشه و اصل اینه که کافر نیستن. شک میکنیم که حالا این که مثلا فرض کن نماز نمیخونه رفته داخل ساحت کفر شده، پس اینه که خیر استحساب میکنیم همون ایمان قبلش حساب. پس نه، اینا به حکم مسلمانن. بله، یه وقت کسی میگه من نماز رو قبول ندارم و توجه هم داره که این انکارش برمیگرده به انکار خدا پیامبر، این مرتد میشه، این از دین خارج میشه، این دیگه احکام اسلام براش مترتب نیست.
بله.
وقت نه، در نظر باور داره، در عمل تنبلی میکنه یا به هر دلیل نماز نمیخونه، اینو نمیشه بهش گفت کافر، این مؤمن فاسقه.
بله، بله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق جناب آقا یا خانم پور جعفر جناب استاد این سوال رو به صورت پیامکی پرسیدن که خدا اگر انسان رو دوست داشت چرا به شیطان اجازه داد انسان رو از خدا دور کنه؟ یک امتیاز دیگری به شیطان در ازای عبادتش بهش میداد و اگر چنانچه فرد گناهکار به خلقت خود اعتراض بکنه خدا عذابش میکنه. شخص میتونه بگه خودم که وجود نیومدم، شما من رو به وجود آوردی.
بله
جناب استاد بفرمایید.
این که خدا انسان رو دوست داشت، بله خب معلومه که دوست داره، خداوند حنانه و خداوند خیلی هم دوست داره بندش رو. نکته دوم این که خدا به شیطان اجازه نداد که بخواد انسان از خدا دور کنه. شیطان تقاضا کرد عمرش طولانی بشه، خدا این تقاضاشو جواب داد، اما بهش گفت مردمو گمراه کن نخیر. خداوند تشریعاً به شیطان هم گفته که مردم رو از دین خارج نکن، به ازای هر کس که توسط شیطان گمراه میشه عذاب شیطان زیاد میشه. این خداوند به ازای هر وسوسه‌ای که انجام میده بنده رو از خدا دور میکنه، خدا عذابش میکنه. اگه خودش میخواسته که نباید شیطان عذابش کنه که. اگر خدا شیطان رو بهش مهلت داده که بنده هاش رو از خدا دور کنه، دیگه نباید خودش رو عذابش کنه. این خدا تو خودت خواستیه، من مجری فرمان تو بودم، پس باید من جایزه بدی، باید من مزد بدی بخاطر اینکه دستورت رو انجام دادم. نه،
به اسهالش از این مدلی که تکوینن خداوند این اختیار رو به شیطان داده و این امکان رو در
تکوینن، اما اون که اجازه بهش داده باشه، نه اجازه نداده، برعکس
تشریعاً اجازه نداده، ولی خب تکوینن این اختیار رو به شیطان داده که
اختیار معنیش نیست بخاطر گناه کنه، اختیار میتونست که توبه کنه.
بله،
اختیار رو بهش داده، میتونست توبه کنه، برگرده و جبران کنه اون گذشته رو. پس این که خدا بهش اجازه داده، نه، خداش این اجازه به شیطان نداد. این که شیطان انسان از خدا دور میکنه، بله، اما آیا خدا انسان رو تنها گذاشته؟ نخیر، در مقابل شیطان خدا فرشتگانی خلق کرده که از انسان حمایت میکنن، عقل رو به انسان داده، شرع رو فرستاده، پیغمبران رو فرستاده، بله، کتاب آسمانی فرستاده، این همه از انسان حمایت کرده که برای شیطان گوش نکنه، خودش هم بهش گفته
راه توبه رو برش باز گذاشته.
بله، علم عهد لکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، از شیطان اطاعت نکنید، انه لکم عذاب مبین.
بله،
خدا چیزی کم نذاشته، ولی خب وقتی انسان به حرف خدا گوش نمیکنن دیگه تقصیر خودشونه. اما نسبت به سوال دومشون که
شخص بگه من در به وجود آمدم هم اختیار نداشتم، شما منو به وجود آوردی، حالا که گناه کردم منو نباید عذاب بکنی،
این که به خلقت خودش اعتراض کنه، چنین حقی رو نداره، چون او مخلوق است و او خالق، خالق است که اراده میکنه ایجاد کنه یا ایجاد نکنه. دو، آیا خلقتش خوب بود یا بد بود؟ آفرینشش خیر بود یا شر بود؟ خیر بود،
خیره،
خیر مطلق.
بله.
سه، آیا اعتراضش از نظر عقلا وارد یا وارد نیست؟ وارد نیست. سه، بچه لجبازیه که میگه من نمیخوام آمپول تزریق بشه، میگن میمیری، میگه باش میخوام بمیرم، بچه میگه میخوام بمیرم. بله، ولی آمپول تزریق نشه، ولی بزرگ‌ها که فرش گوش نمیکنن که. اینم یک لجبازی بچگانه ای که در مقابل خیر میگه من شر رو میخواستم، چرا شر مطلق من ندادید به جاش خیر دادید؟ من خب معلومه که مطلب این که بگه که خب حالا بگه من به وجود نیومدم، شما رو به وجود آوردی، خب بله، خدا او رو به وجود آورده، همه امکانات هم بهش داده، روزی هم بهش میده، نعمت های فراوان هم بهش میده و بهش هم میگه برای اینکه خوشبخت بشی از این راه برو، آزادش هم گذاشته، گفته اگر میخوای که به کمال برسی، به مقصد برسی، راه اینه، منتها با اختیار خودت برو. حالا کسی اومد و به حرف خدا گوش نکرد، دیگه مقصر خدا نیست، مقصر خودشه، خدا راه رو براش روشن کرده، هیچ عذری براش باقی نذاشته، رسول هم مباشرین و منظرین لالای کنه لناس حجتن بعد رسول، که دیگه بهانه نداشته باشه، بهانه رو ازش گرفته. حالا کسی نخواست تو راه راست بره، نخواست به مقصد برسه، از اختیارش سوء استفاده کرد، یه حالا خودش نخواسته دیگه، اختیار اصلا معناش همینه.
بسیار ممنون و متشکر از عزت عالی، امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. جناب استاد، شنونده با شماره 0913-14-33 این سوال رو پرسیدن که آیا شب اول قبر آدم زنده میشه؟
اصلا با مردن انسان نمیمیره که حالا بخواد زنده بشه، حیاتش عوض میکنه، مثل بله، بچه که به دنیا میاد، بچه که به دنیا اومده که نمرده، که زندگیش عوض شد، زندگی جنین، زندگی گیاهی داشت، اون حیات از دست داد، یه حیات حیوانی پیدا کرد که خیلی شدیدتر و وسیع‌تر و معنادارتر از اون حیات قبلیشه. در واقع مرگ یک طلوع و غروب همزمانه، غروب در نشئه‌ای به نام دنیا و طلوع در نشئه‌ای به نام برزخ.
بله،
که خیلی بزرگتر و وسیع‌تر و معنادارتره. بنابراین این تصور که بگیم که حالا مرده، که بگیم شب اول قبر زنده میشه یا قبرش زنده میشه یا اصلا قبری نبود، دفن نشد، اصلا ببین همدو مرده، نه، از همون لحظه ای که انسان قبض روح میشه، در واقع از خواب بیدار میشه. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم در دنیا که هستن دنیا براشون خواب حساب میشه.
بله،
وقتی میرن از این خواب بیدار میشن، از خواب بیدار شدن که مردن نیست. پس این که بگیم که مرده حالا شب اول قبر بیدار میشه، خیر، بله، در شب اول قبر بعد از اینکه دفن شد و حالا مشایین برگشتن، از این نظر، از نظر دنیا، فرشتگانی میان سوالایی دارن، میدونم برنامه‌های بعداً اجرا میشه، اونم از منظر دنیاست نه از منظر برزخ. از من در دنیا ما بپرسن که سال نکرمان که کیه، میگیم بعد از اینکه مشیعین برگشتن دفنش کردن و برگشتن. ما از اون طرف نه، اون طرف اصلا زمان بی‌معنا معنا نداره که بیم کی و کجا و اینها.
جناب استاد، شاید منظور این پرسشگر عزیز این باشه که اون حیات جسمی که ما الان داریم و این حیات جسمی از بین میره، آیا بعد از اینکه ما رو دفن کردن شب اول قبل دوباره رو به جسم برمیگرده و این حیات جسمی یعنی انسان دوباره زنده میشه؟ این که میگه در قبر شب اول قبر انسان آدم زنده میشه، منظورش این باشه. از این نظر آیا در روایت چیزی اومده که مثلا رو برگرده به خود جسم و حیات جسمی دوباره از نو برگرده؟
بله، این مطلب رو بله تو روایت هم داریم، بعضی هم گفتن و نظرشون همینیش. ما این نظر رو قبول نداریم. ما معتقد نیستیم که بعد از این که انسان دفنش کردن روح به این بدن برگرده، چون شرایطی که اون بدن داره امکانی که حالا بخواد دوباره زنده بشه و اون شرایطی که نه اکسیژن هست نه اون فضای تنگ و تاریک، اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم وقتی انسان مرد دیگه تابع آدم برزخ میشه. حالا چه دفن بشه چه نشه، چه قبری باشه چه نباشه، او از این دنیا رفت. اما این نظر بله بعضی از بزرگان ما هم نظرشون همینه که این نظر ما قبول نداریم و بس مفصلش هم ما تو بحث‌های مقدماتی که در مورد عالم برزخ داشتیم اونجا مفصل صحبت کردیم، این نظر رو مطرح کردیم و دلایل اینکه این نظر رو قبول نداریم رو هم اونجا گفتیم. بنابراین نه، اینکه بخواد دوباره انسان روح به این بدن برگرده، چون در بعض از نقل‌ها داریم که به این بدن برمیگرده، این بدن تو قبر می‌نشانند، بله. از سوال می‌کنن رو که من ربک من نبی و خدای خود این بدن تو قبر نشانده بشه و حداقل نیم مثل این قبر بیاد بالا دیگه، چون چیپه.
بله.
بدن تو اون شرایط چطور میتونه نفس بکشه وقتی که نه اکسیژن وجود داره نه کلن کیپ کیپ خاک ریختن روش دیگه؟
بله.
نه، اون هست، نظرهای هست که اون نظرها مورد قبول ما نیست.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشم. من لازمه اینجا خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که اگر شما عزیزان میخواهید قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید، از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا میتونید قسمت‌های قبلی این برنامه رو دانلود کنید و بشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
وقتی خانمی چند تا سال پرسیدن از حاجی‌ها راجع به حضرت آدم و حضرت داوود و اینکه اینا ترک اولا کردن به چه صورته؟ اینجا مسئله که برای من هست، آجابا فرمودن که حضرت آدم وقتی که اونا فرمانی کرد چون شریعت نیامده بود ترک اولا محروم شد. خواستم اولا معنی شریعت چیه؟ در زم این ابلیس اونا نافرمانی خدا کرد که خدا را سجده نکرد. حالا آیا در زمان ابلیس شریعت آمده بود یا نیامده بود که ایشان، حالا اونو مثلا نمیگن ترک اولا، میگن از دش رانده شد، گناه کبیره بود. خواستم حاجه ها اینا رو بگن که اینا چطور با هم جمع میشن، ممنون میشم. ایشالا من کف نکرده باشم. سوالی بود که در ذهن من بارها بوده. اینجا ممنون میشم اگر حاجه محمدی هیچی بود آمیان خودمانی جواب سوال ما را بدن یا سرسویش نکنه.
سلام علیکم، ممنون از شما عزیز شنونده که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد درخواست داشتن که یه مقدار عامیانه تر به ایشون پاسخ بدید. سوالشون این بود که در مورد حضرت آدم فرمودید که اون خوردن از میوه ممنوعه اونجا ترک اولا هست چون شریعت نبوده. این که معنی شریعت رو میخواستن این عزیز شنونده که چی هست و در مورد ابلیس آیا گناه کرد؟ اونجا شریعت بوده که بگیم گناه کرده، شریعتی داشته؟
بله
بفهم.
خب سوالشون سوال فلسفیه، بعد ایشون میگه فلسفیش نکنی. اصل سوال
بله، زبانی که سوال شده زبان فلسفه است و جوابم اقتضای اینه داره که با زبان فلسفی پاسخ داده بشه. ولی خب حالا ایشون میخواد یه مدار آمیانه تر باشه،
ساده تر زباد میکنم شما. خدمت شما ارز کنم که اولا من چند تا نکته رو گفتم. یه نکته این بود که گفتیم که هر جا که امر و نهی همراه تعلیل بود اون امر و نهی مولوی نیست، ارشادیه.
ارشادیه بله،
نتیجهش میشه ترک اولا.
بله.
ثانی هم گفتیم در امر و نهی مولوی اگر توبه کرد توبهش قبول شد برمیگردم اون سر جای اولش.
بله.
آدم و حوا توبه کردن، توبهشون قبول شد، سر جاشون برنگشتن. نکته دوم این بود. بله. نکته بعدی این بود گفتیم که هنوز شریعتی نیامده بود که گفته باشه که این کار حرام است، این کار حرام نیست، که بیم خوب آدم اون دستورات شرع رو عمل نکرد، که بیم کار حرام انجام داد. وقتی ما میگیم که حرام، معناش اینه که از قبل قانونی وضع شده، ابلاغ شده، وقت کسی این قانون زیر پا بذاره، ولی هنوز قانونی وضع نشده.
بله.
قانون کی باید میآورد؟ پیامبر باید میآورد. هنوز چنین قانونی وضع نشده. خداوند متعال با یک امر ارشادی گفته لا تقرب هذه الشجره فتشقى، به این شجره نزدیک نشید که به مشقت میفتید. همین. اما اینکه گفته باشه تو پیغمبری، اینم وحیه، این کار حرامه، اگر نزدیک بشید مرتکب حرام شدید و خلاف عصمته، نه این مطلب نه. اما راجب ابلیس نداشت بشن دوستان که چند تا مطلب اینجا وجود داره. اولا اونجا ابلیس کاملا فهمید که مخاطب خداست، که میفرماد که فعضا سویتو و نفخت فیم روحی فقعو له ساجدین. این امر مستقیما به ابلیس هم توجه داشت، اینو ابلیس خودش هم فهمید و نگفت که خدا تو که به من که امر نکرده بودی بقیه هم کردی. فهمید که مأموره،
امر مولوی هم بوده،
امر مولوی هم بود، فهمید که مأموره این امر هست و بعد هم تمرد کرد. خدایش سوال کرد چرا سجده نکردی؟ خب میگفت که خدایا من فکر کردم که من مأمور نیستم، تو که قبلا شریعتی نورد باشه که این امر واجب است و من هم حالا بناست که این امر واجب عمل بکنم، هنوز که شریعتی نیامده، تو دستور دادی منم خیال کردم که من مأمور نیستم، یا اینکه چون شریعت نیامده من ترک اولا کردم تموم. اما گفت نه تو اشتباه کردی، به خدا گفت تو اشتباه کردی،
دلیل آورد برای تمرد.
بله. در مقابل خدا ایستاد، نگفت که من مأمور نبودم، نگفت که باشه حالا که میگی منم هستم باشه چشم، گفت نه قبول ندارم، حکمت رو قبول ندارم.
بله.
یعنی در ربوبیت خدا اشکال کرد، در واقع این گونه در مقابل خدا ایستاد. وگه من میخوام ساده تر پوسکنده بگم که ایشون گفت عوامانه، خدا تو بلد نیستی عالم رو اداره بکنی،
منی که برتر بودم رو من نباید بیام سجده بکنم،
اگر من بود
پایین تره.
مدیریت داشته باشی باید به اون میگفتی من سجده کنه.
بله.
نه که به من گفتی به اون سجده کن، پس تو بلد نیستی عالم رو اداره بکنی. این کجا با این که آدم هوا گفته که به این شجره نزدیک نشید، اگه نزدیک بشید به مشقت میفتید، حالا هم به مشقت افتادن توبه کردن. ابلیس هم اگه توبه میکرد خدا قبولش میکرد. ابلیس هم اگر بعد از این که تمرد کرد اون خدا بالا ببخش، من امر مولوی شما رو زیر پا گذاشتم، حالا پشیمان شدم، خدا میگه باشه تموم شد. اما ابلیس تا همین الان هم توبه نشده، تا الان در مقابل خدا ایستاده.
بله.
اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. بنابراین شریعت به معنی این که این کار حلال است این کار حرام است نبود، اما به این معنا که امر خداست. ابلیس فهمید که مأموره، اگر نمیفهمید خدا من متوجه نشدم که منم هستم، فهمید که او باید این کارو بکنه، نکرد. میتونست بگه خیلی خب من خیال میکردم که من نباید این کارو بکنم، خیلی خب باشه خدایا هنوز که تو شریعتی نفرستادی که من میخوام، پس من ترک اولا کردم، حالا میخوام از این ترک اولا تو بکنم. نگفت من ترک اولا کردم، نگفت اولا اینه که من سجده کنم، گفت اولا اینه که من سجده نکنم. فرض کنیم شریعتم نبود و ترک اولا بود، ترک اولا رو باید بگی خیلی خب پزشک گفته که این دارو نخور، حالم خورد و بیماری سخت کشید، پشیمان میشه، میگه خیلی خب من دیگه از این کارا نمیکنم. ابلیس فرض کنیم اگر هم این استدلال رو داشت که من ترک اولای کردم، حالا هم باش دیگه این کارو نمیکنم، و از همه مهمتر این که تمرد کرد در مقابل خدا، استکبار ورزید. این یعنی جایی که جاش نبود اونجا پا گذاشت. منازعه این دیگه علمی تر میشه، حالا اب نداره، منازعه با کبریایی خدا بود. آدم چه از اینچه کارای کرد؟ 200 سال گریه کرد به خاطر همین ترک اولا. ابلیس اون لباس کبریایی خدا رو به تن خودش پوشوند، در مقابل خدا ایستاد. بنابراین مقایسه اینها با هم قیاس مع الفارقه و قابل قبول نیست.
جناب استاد، این شنونده خواسته بودن که معنی شریعت رو هم بگید، شریعت به چه معناست؟ اگر یه توضیح مختصری هم در این مورد داشته باشید ممنون میشم.
بله، شریعت به اون بایدها و نبایدها گفته میشه که کسی که دین رو پذیرفت باید در چارچوب دین اون باید و نبایدها رو انجام بده. حرام، حلال، نمیدونم واجب، غیر واجب، اینها رو بهش میگن همون احکام خمسه تکلیفیه، چیزی از این قبیل. ما یک دین داریم که اون دین خدا یکیست و اون اسلامه.
اسلام.
آدم دینش اسلام بود، ادریس اون هبت الله شیس ابن آدم.
بله.
تا میاد میرسه به حضرت نوح تا میاد میرسه به بقیه پیامبران تا عرض رسول صلی الله علیه و سلم، همه دینشون اسلام بود.
بله.
اما شریعتشون خیر، تا حضرت نوح شریعتی وجود نداشت، اونها مکلف بودن به مقتضای فطرت خودشون عمل بکنن. اولین شریعت رو حضرت نوح آورد که اولین پیامبر صاحب شریعت حضرت نوح.
بله.
از اون بعد شریعت شروع شد. منتها شریعت حضرت نوح خیلی بسیط و مثلا دستور عملی که برای بچه قبل از دبستانش هست یا دوره اول دبستان.
بله.
که باید نباتهای خیلی ساده
مقدماتی و ابتدایی بوده.
بعد در زمان حضرت ابراهیم خب بشر بیشتر رشد کرد، این شریعت سطحش رفت بالا، حضرت موسی بالاتر، حضرت عیسی بالاتر، تا زمان پیامبر اعظم که دیگه اون نقشه راه و اون قانون کامل که باعث سعادت بشر میشه در یک برنامه تحویل بشر داده شد. در گذشته اگر بخشی حضرت موسی آورد، حضرت ابراهیم نیاورد بود، بعد بخشی حضرت عیسی آورد که حضرت موسی نیاورده بود، برنامه ها وابسته به شرایط زمان، مقتضیات زمان بود، وابسته به علل و عوامل متغیر بود، ولی اون چی که پیامبر اعظم آورد نه این وابستگی ها رو داشت به شرایط و مقتضیات زمان، با اینکه کامل کامل بود، یک نقشه راه کامل و یک راه تضمین شده ای که هر کس از این مسیر بره 100% به مقصد میرسه رو پیامبر اعظم آورد که میشه آخرین شریعت الهی. پس 5 تا شریعت داریم ولی دین ها خب تعدادش
یکی
هست، یکی بیشتر نیست.
بله بله. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن و جوابشون رو گرفته باشن. اگر هم ابهامی دارن میتونن مجدد سوالشون رو جزئی تر و خاص‌تر بیان کنن. سوال تلفنی دیگه هم آماده پخش هست، اگر اجازه بفرمایید این سوال رو هم بشنویم.
سلام، من میخواستم از پرسمان اعتقادی سوال بکنم که اگه غیبتی کسی رو کرده باشی به گوشش هم نرسیده باشه، حالا باید چیکار کنی؟ واسه حلالیت گرفتن باید به خودش بگی، استغفار کنی، در راه صدقه بدی. چیکار باید کنی که این حل بشه این داستان؟
سلام علیکم، ممنون از این که با برنامه خودتون تماس گرفتید و سوال خودتون رو مطرح کردید. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
اولا دوستان توجه بشن که غیبت گناه بزرگی است، هم تو قرآن اومده هم تو روایات اومده که چرا انگیزه های غیبت چیه، خودش بحث مفصلی لازم داره. اما راه جبران غیبت اینه که انسان 4 تا کار رو باید انجام بده، یعنی 4 گام رو باید برداره که غیبت حل بشه. یکی توبه، توبه کامل. توبه نکنه همین غیبت انسان رو جهنمی میکنه. در روایت داریم که اگر غیبت کننده با توبه از دنیا بره، آخرین کسی است که وارد بهش میشه.
بله.
اگر بی توبه از دنیا بره، اولین کسی است که وارد جهنم میشه. دو، باید آثار اون غیبت رو در حد توانش خنثا بکنه.
بله.
اگر آبرویی رفته، اگر شخصیتی پایین اومده، خوبیاشو بگه، بگه من اشتباه کردم و کاری کنه که این اثر منفی غیبت از بین
بره.
و سه، باید کارهای خوب براش انجام بده، طوری که وقتی اون متوجه بشه، اون طرف الان متوجه نیست، الان بهش نرسیده.
بله.
اون طرف که میبینه دیگه.
بله.
میره غیبت رو کردن، بگه خیلی خوب ایشون غیبت کرد، مثلا این ضربه رو به من زد، این کارهای خیرم برای من انجام داد، از طرف من صدقه داد، دست کسی رو گرفت، زیارتی از طرف من انجام داد، نمازی از طرف من خون. با این کارهای خیر طوری باشه که اون ضرری که با غیبت به اون زده از لحاظ معنوی این
جبران کنه.
آره، جبران کنه. اینم نکته سوم. نکته چهارم که ایشون تو سوالشون بود اینه که اگر غیبت به غیبت شونده نرسیده که اذیت شده باشه، از لحاظ کلامی مطلب همینه، تو تجدید مرحوم خواجه بحث کرده و تو کشف المات هم علامه شرح دادن که اگر غیبت بهش میرسید ناراحت میشد، این ناراحتی یک لطمه‌ای که به او وارد شده، یه ضرر روحی و روانی کرده، این ضرر باید جبران بشه. اگر بهش نرسیده عذرخواهی لازم نیست. اگر بهش رسیده و بخواد بره عذرخواهی بکنه، این خودش باعث مفسده میشه، دعوا درست میشه و مفاسدی که ایجاد میشه بیشتر از اون فایده ای که از اون عذرخواهی به دست میاد. اینجا هم عذرخواهی لازم نیست. اما اگر غیبت بهش رسیده، یک، عذرخواهی هم مفسده نداره، بلکه باعث میشه که تألیف قلوب حاصل بشه.
بله.
الان دلها از هم جدا شده به خاطر این غیبت، با هم دشمن شدن دیگه.
بله.
شنیده که این شخص غیبتش کرده، با هم دشمن شدن، میره عذرخواهی میکنه، تألیف قلوب میشه، دلها با هم نزدیک میشه. اینجا باید بره و عذرخواهی بکنه و حلالیت بطلبه تا مشکل حل بشه. پس 4 گام رو باید بردارن.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. جناب استاد، ممنون از این که در برنامه خودتون حضور پیدا کردید و با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. از شما شنوندگان گرامی که تا انتها با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.